أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون در موانع پذیرش نماز بود که بحث آفت شناسی هست. در مورد لقمه حرام و حلال توضیح دادیم که حرام ها قساوت و خشونت میاره و حلال ها هم اگر بیش از ظرفیت جذب بشه خطرساز هستش. خب فرمایش بعدی از وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام هست: انظر فیما تصلی و علامات تصلی لم یکن من وجهی و حله فلا قبوله. خیلی تاکید خوبی کرده، این هم در همون راستا هستش که حضرت میفرماید که نگاه کن ببین که در چه نماز میخوانی و بر چه نماز میخوانی، لباسی که تنت هست چی هست، اون جایی که ایستادی، فرشی که روش ایستادی، کجا نماز میخونی، که اگر از حلال نباشه لم یکن من وجهی و حله، من وجهی و حله یعنی از طریقه خودش و راه خودش و حلال نباشه، فلا قبوله، قبولی در این عبادت نیست. انظر یعنی که بعد انسان وقت خودش و عمر خودش و عبادت خودش رو تلف نکنه، دقت بکنه براش قبول حق تعالی مهمترین چیز باشه. خب فرمایش بعدی باز از وجود مقدس نبی اکرم هست صلی الله علیه و آله و سلم: لا يقبل الله عز وجل صلاة رجل لا يعد الزكاة حتى يجمعهما فإن الله عز وجل قد جمعهما فلا تفرقوا بينهما. میفرماید که خداوند تبارک و تعالی قبول نمیکنه نماز کسی رو که زکات نمیپردازه. چرا؟ میفرماید که حتی یجمعهما، تا اینکه نمازش با زکاتش به یکی بشه. یعنی یه شخص مسلمان نمیتونه یکی رو انجام بده و دیگری رو انجام نداده. فان الله عز وجل قد جمعهما، خدا این دوتا رو کنار هم همیشه برده، همیشه با هم هستش. بنابراین شرط قبول عبادت و رابطه با خدا، رابطه خوب با مردم داشتنه. این خوب دقت بکنید، یعنی کسی که فکر میکنه میتونه بره رفیق خدا شه، دوست خدا بشه، ولی خدا بشه، انس بگیره با خدا، بدون اینکه حقوق مردم رو رعایت بکنه، یه فکر خامه. خمس نده، زکات نده، انفاقاتی که به عهده‌اش هست توجه نداشته باشه. چنین شخصی فقط توهم تقرب رو میتونه داشته باشه، خیال میکنه توهمه، یعنی حتی نماز شب خوندناش و عبادتاش هم دورش میکنه او رو از خدا. پس ببین خداوند شرط نزدیک شدن به خودش رو چی قرار داده؟ زکات. یقیمون از صلات و یوتون از زکات، یعنی همیشه کنار. قد جمعهما یعنی این، یعنی خدای دوتا با هم همیشه با هم آورده تو قرآن. از یک کسی که بخواد زیرابی برقل به قول امروزی ها، از زیر خمس، زکات، انفاقات واجب فرار بکنه، این هم بچسته به عبادت و نمیدونم کارهای اینجوری، این فقط یه توهم داره. شیطان فقط سری سوار شده بهش توهم معنویت میده. اگر کسی بخواد به خدا نزدیک بشه باید طریق مردم نزدیک شه، یعنی رعایت حقوق مردم. اول پدر مادر، تو قرآن هم آمده دیگه، اول کیا؟ اعضای خانواده خودش، پدر مادر، خواهر برادر، و توی اینها اول کی؟ مادر، بعد پدر، خواهر، بعد کی؟ برادر. اینا خیلی مهم هستن. لذا بدون این انسان هیچ رشدی نخواهد کرد. لذا حضرت بفهمد خداوند اصلا قبول نمیکنه نماز بدون زکات رو. زکات هم که مفهومش مفهوم به معنای یک چهارم در مقابل خمس نیست. زکات یعنی رعایت حقوق اقتصادی که عهده انسان هستش، پرداخت وظایف اقتصادی که به عهده انسان هست. خب برای همینم نمازها معراج نیست، ما سر خودمون رو کلا میذاریم و میخواییم فقط نماز رو بخونیم، میگیم این فقط خونده باشیم که به خدا بگیم ما خوندیم، میخواد قبول بکنه میخواد قبول نکنه، میخواد اثر داشته باشه میخواد اثر نداشته باشه. اصلا خیلی از افراد اصلا دنبال اثر نیستن، یعنی واقعا خیال عروج ندارن که بگه نماز معراجه و چون بدون خمس بدون زکات بدون ادای حقوق واجب عروجی حاصل نمیشه پس نماز من به درد نمیخوره. اصلا به این فکر نیست، میگه آه یه نمازی واجب شده من باید بخونم، صورتم بخونم، همین صورتشو بخونم، میخواد قبول شه میخواد قبول نشه، اصلا من دنبال عروجم نیستم که حالا این برای من اثری داشته باشه نداشته باشه، نمیخوام شراب باشه برای من، نمیخوام معراج باشه، نمیخوام قربان باشه نزدیک بکنه منو، اصلا نمیخوام ازش استفاده کنم، همین فقط براش مهمه که بخونه. میدونه الان شوهرش بهش خشم گرفته، میدونه حق الناس به گردنش هست، میدونه مالش حرامه، میدونه خمس نداده، میدونه زکات نداده. خدا شاهده من بارها 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 بعضی از افراد میگم تو الان زکات ندادی چجوری لقمه میدی دست زن بچت میخورن، چجوری نماز میخونی تو خونه، تو حج واجب به عهدت هست، پولم داری، الان میتونی آزادم بری، آزاد میتونی بری. 10 سال آقای من بهش گفتم 10 سال تو وقتی حج واجب تو نرفتی چجوری مثلا فکر میکنی عبادتت قبول میشه؟ کسی که حج واجب داره نرفته باشه، مخصوصا در روایت داریم مسلمان از دنیا نرفته، مسلمان نرفته از دنیا، حج گردنش بوده نرفته، میتونسته بره سهل انگاری کرده، اصلا مهم نیست براش، میگه من همینه، همین کارو خدا میخواد قبول کنه میخواد قبول نکنه، خیلی زور راحت زور میگه. یعنی اصلا این براش بهش رفتن رضایت خدا اینها یه صورتی، حضرت میفهمد اینها نماز خوندنشون از روی عادته، برای آرامش خودشون فقط نماز میخونن، بگه من همین مسجد رو برم قاطی مردم باشم نماز رو بخونم یه ذره بهم آرامش میده، میفهمد اگه اینا نماز نخونن خودشون به وحشت میفتن، پس نمازم که داره میخونه برای چی داره میخونه؟ برای یه مقدار آرامش کردن خودش، از روی روح تعبدی که نماز باید خونده بشه با شرایطش هم باید خونده بشه تا مقبول باشه، اصلا کاری با این نداره، اصلا مقبول شدن براش مهم نیست، اهمیت نداره. باز امام باقر علیه السلام در همین رابطه می فهمد ان الله عز و جل قرن از زکات به صلات، خدا زکات رو قرین چی آورده؟ زکات رو قرین صلات آورده. فقال اقیم الصلا و آتو الزکات و آتو الزکات، فمن اقام الصلات ولم یؤت الزکات لم یقم الصلات، اگر کسی نماز بخونه زکات نده اصلا نماز نخونده. این چقدر صریح حضرت میگه، یه اصلا نماز نخونده، نمازی اصلا وجود نداره، مثل نماز قصبی، مکان قصبی، نماز با لباس قصبی، نماز با آب قصبی، اصلا نمازی وجود نداره، اصلا این نماز نیست، این وقت تلف کرده. با شخص براش مهم باشه که من الان میخوام بایستم در مقابل خدا بگم الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم میخوام بخونم، بپذیر خدا منو. خب فرماشه بعد یه نکته اخلاقی هستش خیلی هم آموزنده است از امام صادق علیه السلام، من نظر الى ابویه نظر ماقتن و هما ظالمان لهو لم یقبل الله لهو صلاتن. خیلی مهمه، هر کس با خشم و کینه به پدر مادرش نگاه بکنه در حالی که پدر مادرش هم مقصرن ها ظالم باشن، ولی این اونجوری نگاه بکنه خداوند از اون نمازی رو نمیپذیره. چرا؟ چرا با اینکه پدر مادر مقصر هستن انسان حق نداره بهشون خیره نگاه بکنه، ماقت نگاه بکنه، عصبانی نگاه بکنه بهشون؟ برای که این کار یه بی‌حیایی و بی‌شرمی هستش، چون وجود شخص از پدر مادرشه، آدم تا پدر مادرم نشه نمیفهمه اینو چقدر خون دل باید بخورن تا یه بچه بزرگ شه. میخواد توی موردم ظلم بکنن به بچهشون. این یادمون نره که حضرت فرمود شما در مقابل پدر مادرتون مملوکید، برده اید، عبدید، انت و مالوک لابیک. دو تا شخصیت کنار هم به یه اندازه نیستی هستن کنار پدر مادرت. بله با داداشت چرا، با خواهرت چرا، با دوستت چرا، با همکارت چرا، ولی در مقابل پدر مادر اصلا اینجوری نیست. در مقابل پدر مادر تو یه برده ای، اختیار از خود نداری. در مقابل پدر مادر مملوک پدر مادرت هستی. پدر مادر خیلی حقشون عظیمه. نه اینکه خدا خواسته بنا به مصالح اینا رو گرده بچه‌ها سوار کنه، ای پدر مادر بزن تو سر بچه‌ها، خیر، بلکه همین جوری که حساب بکنیم، سرانگشتی حساب بکنیم، معلومه که اصلا اساساً ظلم پدر مادر، تقصیر پدر مادر در مقابل خدمتی که میکنند، در مقابل زحمتی که کشیدند، زحمت‌های طاقت فرسایی که کشیدند. مادر در بارداری تا مرز شهادت رفته دیگه، چون اگه خانومی در وضع بارداری به شدت اون درد از دنیا بره، شهید از دنیا رفته، تا مرگ رفته. انقدر سخته، انقدر سخته. بعضی از مادرها بارداری های بسیار سخت و دردناکی دارن تا این بچه متولد بشه. یعنی اون ماه اول این بچه اذیت میکنین، روز چند بار میمیره و زنده میشه، بعد هم که دیگه بیخوابی ها و کار کردن های زیاد و زحمت کشیدن ها و حالا پدر مادر یه جایی هم مقصر باشن، یه جایی هم زور بگن، به بنده خودشون گفتن عبدی تو در مقابل پدر مادر. اینکه وایسی فکر کنی دوستت میتونی حقش تو بگیری، آی تو چرا اینجوری به من کردی، مثلا به اون داداشم بیشتر محبت کردی، به من کمتر، تو اصلا حقی نداری آدم. من به اون خواهرم بیشتر محبت کردی. بله خدا به پدر مادر میفرماد شما حق ندارید فرق بین بچه‌ها بذارید. اگه پدر مادر فرق بذارن، اونا حسابشون با خداست. اما بچه نمیتونه وایسه اونجا یقه پدر مادرش رو بگیره که طلبی ما نداریم از پدر مادرم. هر کاری کردن، هر لطفی کردن. ما فقط باید سپاسگزار، شاکر محبت‌های اونا، زحمت‌های اونا و خوبی‌های اونا باشیم. اینکه یه کسی بدی‌های پدر مادرش رو می‌بینه خیلی نمک نشناس و خبیث باید باشه. خیلی باید خبیث باشه، خیلی باید بی صفت باشه که بدی‌های پدر مادرش رو ببینه. اما این در مورد خودشه ها، در مورد کسی دیگه نیست. اگه پدر مادرش خواست در حق کسی دیگه ظلم بکنه، نباید بگی پدر مادرمه دیگه، نمیشه دیگه. نه. رفتی زن گرفتی، پدر مادرت حرف زور میزنن. توقع بیجا از عروس دارن که باید یالا برام غذا بپزی، ما رفتیم مهمونی برگشتیم نمیدونم باید خونه تمیز باشه. نه. تو که شوهرشی نمیتونی ازش طلب داشته باشی. وای باره بابا ننت که اصلا هیچ حقی ندارن گردن عروس. اونجا نمیتونی بگی من بابا ننه باید احترامش داشته باشم، احترامش به قیمت ظلم خانومت؟ نمیتونی. بله یه خانومی، یه عروس خانومی خودش اخلاقا زن خوبیه، دختر خوبیه، دختر عابدیه، میفهمه که خب پدر شوهر مادر شوهر عین پدر مادر خود آدم میمونه. او چرا او اینجوری نگاه میکنه؟ خوبم هست نگاه بکنه. همون رفتاری که با پدر مادر خودش داره در مقابل پدر مادر خودش، در مقابل پدر مادر همسر داشته باشه. یا بالعکس داماد، داماد شریف و خوبی هست، داماد نجیبی هست، همون نگاهی که به پدر مادر خودش داره، چون قانونا هم همینجوری از شرعاً هم باید همین رعایت بکنه، همون نگاه نسبت پدر و مادر همسرش هم داشته باشه، به اونها مهربانی کنه، خدمت کنه، آزادانه از روی اختیار. اما وقتی کار توقع پیش بکشه ظلمه. کار توقع پیش بیاد این یه ظلمه. نمیشه لیلی به نان بابونه، چون بابونه نست احترام دارن یا حق گردن من دارن من سکوت کنم. نه اگه ظلمه اونها رو سکوت بکنید، اینا بیچاره خودشون جهنمی میشن. نه ظلم نباید بکنن در حق کسی دیگه. ولی در مورد خودت چرا؟ در مورد خودت تو مملوک اونها هستی، در مقابل پدر مادر حق نداری صدا کلوف بکنی، خیره نگاه بکنی. فلا تقل لهما اف. قرآن به حضرت میفهمد اگه از اف کمتر بود قرآن همین رو میگفت. حالا الان پدر مادر میان به من میگن بچه‌مون فحش میده، کتک میزنه ما رو، حرفای رکیک میزنه پدر مادر، این عاقبت به خیر نمیشه، این خیر نمیشه تو زندگیش، هزار و یه جور بلا سرش میاد تو دنیا، آخرتش هم که از دست میره. خیلی این اهمیت داره. نمازم که قبول نیست، پدر مادر ساخت باشن به انسان، غضبناک باشن به انسان، یا یه همچین کاری که نسبت پدر مادر کرده باشه، دیگه نمازش به درد نمیخوره. باز در فرمایش بعدی خود امام صادق علیه السلام فرمود ایما امرأة تطیبت لغیر زوجها لم تقبل منها صلاتون حتی تغتسل من طیبها که غسلها من جنابتها. چقدر صریح هستش، میفهمد که هر زنی که برای غیر شوهر خودش خوشبو کنه خودش رو، حالا خوشبو کنه، آرایش بکنه، هر چی، نمازش پذیرفته نمیشه تا اینکه از آن بوی خوش غسل کند همچون غسل جنابت. یعنی باید بره واقعا غسل بکنه، باید غسل بکنه اون بو رو از بین ببره. برای غیر این کار انجام بده. یه موقع است که توی شرایط منطقی برای همسر خودش این کار رو کرده، حالا یه موقعی حواسش نبوده، رفته بیرون یا مسئله پیش اومده، یه بحث دیگه است، پرهیز باید بکنه. ولی یه موقع است نه، واقعا این کار رو میکنه، یه موقع میدوننم که الان میخواد بره بیرون، بعد میگه نه، سر خودش رو کلا میذاره، مثلا خدا و فرشته رو میشه دور زد، میدونه الان قرار نیم ساعت دیگه بری بیرون، یه ساعت دیگه بری بیرون، نکنه این کارو دیگه، میتونی یه ساعت دیگه، نیم ساعت دیگه قرار بری بیرون، معطر نکن خودتو. یه موقع بعضی از عطرا هستن که نه، عطرایی هستن که هم خوشبو کننده بدن هستن، هم خوشبو کننده لباس هستن، اما بوش ساته نمیشه، خیلی ضعیفه. مگر یه محرمی، خانومی، آقایی، کسی محرم باشه، نزدیک بشه استشمام کنه، ولی تو خیابون رد بشه جای بره، او ابی نداره. اما عطری که ساطع میشه، بویش به نامحرم میرسه، این حرام هستش، خیلی هم بده. ببین در حکم زنا آوردتش، زنای بینیه دیگه، اینه مثل زنای چشم میمونه، در حکم زنا آورده، میباید مثل جنابت غسل بکنه این خانم. میگه نمازش هم قبول نیست. حال خیلی از خانوم ها این کار راحت مثل آب خوردن انجام میدن، اصلا براشون هم مهم نیست که قبول باشه یا نباشه. خب آخرین روایت هم بخونیم. خوشبختانه ما تونستیم تو این دوتا جلسه اینو تمام کنیم. فیما اوحى الله تعالی الی داوود، هدیه محضر مقدس 14 معصوم و همه انبیا و اولیا و شهدای الهی صلوات خط بفرمایید. لربما صلى العبد فأضرب بها وجهه وأحجب عني صوته. الله اکبر. خدا داره یه همچین حرفی رو میزنه. الله تبارک و تعالی رب العالمین به داوود میگه که چه بسا بنده ای نماز میگذاره و من نمازشو میزنم تو صورتش و از شنیدن صداشم خودداری میکنم. مثلا دوست دارم صداشم بشنوه. میدونی چرا داوود؟ اتدری من ذالک یا داوود؟ میدونی برای چی من همچین برخوردی با این بنده میکنم؟ ذالک الذی یکسر الالتفات الی حرم المؤمنین بعین الفسق. آخ 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 آخ، این کسی هستش که با چشم ناپاک، با چشم فاسقانه زیاد به حریم مؤمنین نگاه میکنه، به حرمشون، به خونهشون، به نوامیسشون زیاد نگاه میکنه. چشم حرز داره در نگاه کردن به حرم مؤمنی، خانه مؤمنی، نوامیس مؤمنی، یه چشم ناپاکو داره. و ذالک الذی حدثته نفسه لو ولی امرن لضرب فیه الاعناق ظلمه. دیگه کیو خدا میگه من باش اینجوری رفتار میکنم؟ کسی که میگه اگه من یه جا رئیس بشم، یه جا حاکم بشم، کیو 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 میکشم، ظلمن. یعنی آرزو میکنه به یه حاکمیتی برسه، کسایی که باشون عقده داره، کینه داره، از بین ببره. اساساً آرزوی علو منفور کننده است. یادتون باشه تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. خانه آخرت رو برای کسی قرار دادیم که طمع علو نداره، اراده علو نداره، یعنی نمیخواد رو دست کسی بلند شه و اراده فساد هم نداره. یعنی آدمی است که تو روحش اینجوری نیست که من اگر یه جایی رئیس بشم فساد میکنم، یه جا پولدار شم فساد میکنم. نیت فساد، دقت کنید، قرآن میگه نیت فساد، نیتش، حتی انجامش هم ندید، همین نیت، اراده فساد و اراده علو، ریاست، مقام، رو دست کسی بلند شدن، جهنمی میکنه انسان رو. همین نیتش، بذار لیسانس همو بگیرم پوز بدم باش، بذار استاد شم، بذار دکتر شم، بذار مهندس شم، بذار رئیس شم، بذار ماشینم عوض کنم، بعد یه سری تو سرا پیدا میکنم، بذار حقوقم زیاد شه، بذار خونم اینجا بره اون طرف، دیگه میدونم با بقیه چی جور رفتار کنم، انقدر کینه دارم از فلانی و فلانی و فلانی، ولی فعلا کاری نمیتونم کنم، بذار من وضع مالیم خوب بشه. در روایت داریم اگه یه گدا آرزو بکنه که یه زمانی پولداشه به گداهای دیگه فخر بفروشه. گدا میگه دیگه هرگز بهش رو نخواهد دید. چون اراده چی داره؟ اراده بزرگ شدن و فخر فروشی داره. در روایت داریم اگه کسی با لباسش بخواد فخر بفروشه به کسی، با بند کفشش، نمیدونم الان دیگه خودکار و خودنویس و نمیدونم لباس و تلفن همراه، پول میده جون میکنه، پول تهیه میکنه تلفن همراه بخره، یه تلفن بخره که از تلفن بقیه دوروبریاش یه مدل بالاتر باشه، یه چیزی اضافه داشته باشه و اینم مطرح کنه، یا کفشش، یا جورابش، یا مدرک تحصیلیش، یا همسرش، یا بچهش، یا خوشگلی بچهش، یا نمیدونم شغل بچهش، یا نمیدونم محل زندگیش، یا نمیدونم پارچه خونش، یا پردهش، یا مبلش، یا تلویزیونش، یا هر چیز دیگری، هر مطلق چیزهایی که آدم فکر میکنه به وسیله اون میتونه یه پوزی به دیگران بده، این فخره. پیامبر فرمود انا سید ولد، ببین چقدر قشنگ میگه، من سید فرزندان آدم هستم. در جای دیگه میگه از آدمم من، کنتو نبیین ول آدم و بین الماء و تین، من پیغمبر بودم، آدم رو داشتن گلشو درست میکردن. ولی بعد میفرماد چی؟ ولا فخر، هیچ فخری نیست برای من. میگه من هیچ افتخاری نمی کنم از اینکه بهترین بشر هستم، به کسی فخری ندارم. ببین رسول خدا چی میگه؟ میگه از اینکه بهترین آدم هستم هیچ فخری نمی فروشم به کسی. چون تو قاعده انسان شناسی برخورد اخلاقی انسانی و اسلامی چیه؟ این استش که هو انت، هر کس رو میبینی اون خود تو هستی. بنابراین انسان نمیتونه فخر فروشی بکنه، مثل که بگیم یک کسی مسابقه داد با خودش، جوکرش این دیگه، کسی با خودش مسابقه داد دوم شد، با خودش کشتی گرفت دوم شد، آدمای دیگه هم تو هستن، تو نمیتونی آدمای دیگه فخر بفروشی، آدمای دیگه رو له بکنی، آدمای دیگه رو تحقیر بکنی، آدمای دیگه رو گندگی بکنی بهشون. تو از وقتی رو دستشون بلند شدی، نه که تلاش کردی، به لیاقت، به تلاش اومدی بالاتر نسبت به دیگران، تازه مسئولیتت سنگین تر میشه. روح این که من آقا بشم خطرناکه. امام در جهاد اکبرشون میارن که طلبه گفته بود بذار من شرح لمعه رو بگیرم، میدونم با کت خدا چیکار کنم. بعضی هم اینه، بذار من لباس بپوشم، بذار من امام جمعه بشم، بذار من رأی بیارم مجلس برم، بذار من مدیر کل شم، میدونم پوست فلانی رو چجوری بکنم. اینا خطرناکه. من فامیلایی که تحقیرم کردن، این فامیلایی که اذیتم کردن، بذار من به یه جایی برسم، بعد میام اینا رو همه رو له میکنم، فخ میفروشم بهشون. این روح، روح خیلی خطرناکی هست. روحیه های مذهبی هم اینجوری میتونه خطرناک باشه. یعنی چی؟ یعنی شما چند تا فامیل داری، اونا اصلا مذهبی نیستن، تو این وادی ها نیستن، و تو به خاطر مذهبی بودنت گندگی کنی به اونا، اونا رو ریز نگاه بکنی، بهشون یه حرف خدای نکرده فخری بفروشی، یه حرف تحقیرآمیز بهشون بزنی، آی بندگان گناهکار خدا، آی اسیران شیطان، شما عبد شیطان هستید، شما چلیلید، شما چنانید، گول شیطان رو خوردید، گول نفستون رو خوردید، همینجوری یه سره شروع کنه اینا رو تیراندازی بکنه بهشون، بعد خودش هم خیلی پاک بدونه. اصلا نباید که کسی رو برای گناهی که کرده، خدای نکرده، انسان سرزنش بکنه. یا ما امر معروف و نهی از منکر داره، در امر معروف و نهی از منکر ما برای خدا انجام میدیم، و ضمن این که داریم امر معروف میکنیم و نهی از منکر میکنیم که این کارت غلطه، این کارت حرامه، تو همون لحظه هم خودتو بهتر از طرف بله نمیبینی، ولی بعضی میگم خدا امر کرده که من اینجوری بگم، حجابت اینجوریه، نمازت اینجوریه، این کار درست نیست، این کار خوب نیست، تو اصلاح بشه، و تو همون لحظه هم پاکتر از اون نماز حساب کنی خودت رو. یا خدا نکرده نیشی بزنی، تحقیری بکنی، لهش بکنی، نمیشه. خدا یه همچین اجازه و گندگی به ما نداده. اساساً کبریا متکبر خداست، کبریایی کار خداست، حق خداست. غیر از خدا ما اصلاً بزرگی نداریم که یه کسی میخواد بزرگی کنه به دیگران. نداریم، بزرگی نداریم اصلا یک کسی بخواد گندگی بکنه. اگه یک کسی بیفته تو لباس بزرگی، خوشش بیاد از بزرگی کردن و تو لباس بزرگا بیفته و بخواد هی برای خودش از این بزرگی ها درست بکنه، نخواد مثل بقیه باشه با صفا، خوب، مهربون، مثل همه، هی بخواد یه حریم های نگه داره که این بزرگی شفص بشه، این پیش خدا خیلی ذلیل میشه، خیلی خار میشه. ما خیلی دقت بکنیم که خدا نکرده یه همچین روحی سراغمون نیاد. اینها هم باعث میشه که به تعبیری که خداوند به حضرت داوود علیه السلام وحی کرد، نماز رو بزنه تو سر ما، خدای نکرده و نعوذ بالله. خیلی خوب، الحمدلله رب العالمین، بالاخره ما بعد از چند سال این بحث رو تمام کردیم. خداوند انشالله توفیق بده که بتونیم انشالله احیاهای زیادی رو باشیم، زنده باشیم، احیاهای زیادی رو بگیریم و بتونیم گذشته خودمون رو جبران کنیم، و انشالله بحث‌های مهمی رو هم انشالله تقدیم به محضر شریف عزیزان بکنیم. الحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.